تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتفسير بالتلفظ الظاهر منها بعد ملاحظة أكثر الترجيح الآتية وبعد ملاحظة مقيداتها في صورة استخدام المرجح بلوك الجملة أن الرجوع إلى التفسير بالتلفظ بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيدات. تحضر قاعده ثانویه در باب متعادلین متعارضین بود. 11 روایت را مرحوم مظفر ذکر فرمودن با دلالت‌های مختلف برای این مسئله. بعد از ذکر این 11 روایت وارد یک جمع بندی می شوند تا بعد ببینیم نتیجه چه می شود، آیا قاعده ثانویه در باب متعارضه این تخییر است و یا توقف. دو مطلب رو در جمع بندی خودشون متذکر می شوند. مطلب اول می فرمایند این 11 روایت را که بررسی می کنیم 3 مضمون مختلف دارد. بعضی از این روایات دلالت می کنند بر این که این در تعارض مخیری مطلقا چه مرجح باشد و چه مرجح نباشد. یک گروه از این باشد. گروه دوم دلالت میکنند بر تخییر در صورت فقد مرجح. میگویند اگر مرجح نباشد مخیر. گروه سوم دال بر توقف میباشند، دلالت میکنند بر این که این در تعارض وظیفه توقف. اخبار گروه اول را به اتفاق همه علما حمل میکنیم بر گروه دوم، چون بینشون اطلاق و تقلید هست. و بعد نتیجه میگیریم که اخبار گروه اول که میگوید تخییر مطلقا مقید است به صورت فقد مرجح، یعنی ما مخیری در صورتی که مرجحی وجود نداشته باشه. مخصوصا ما روایات دیگری هم داریم که بعداً ذکر میکنیم. این روایات تصریح میکنند که اگر در باب تعارض مرجح وجود داشت باید اخذ به مرجح بنمود. پس بنابراین نتیجه میگیریم که از این اخبار با جمع بین اینها اولا استفاده میکنیم که در باب تعارض اول باید به دنبال ترجیح برد. پس وظیفه اولیه پیدا کردن مرجح است، اول نه توقف است و نه تخییر، اول باید به دنبال مرجح بگم. اگر هر دو روایت مرجح نداشتن و هر دو روایت مساوی بودن، اینجا وظیفه یا تخییر است و یا توقف. یعنی بعضی از روایات میگویند وظیفه تخییر است و بعضی میگویند وظیفه توقف است، تا ما حساب کنیم کدام گروه حجت. اینجا امکان داره کسی اشکال کنه که شما گفتید وظیفه اولیه ترجیح هست، روایت شماره 10 برخلاف این مسئله حکم میکنه. روایت عاشره، روایت سماعه، از امام وقتی سؤال میکند دو روایتم متعارض چه کنیم، امام میفرمایند اولا توقف کنیم، بعد میگه ضرورت مجبوریم به یکی عمل کنیم. امام میفرمایند خب اگه ضرورت است به مخالف با عامه عمل کنیم. شما میگید وظیفه اولیه ترجیح است، ولی روایت دهم میگه وظیفه اولیه توقف است. ایشون میفرمایند مفاد روایت دهم توقف است در صورت امکان تحصیل علم. امام میفرمایند توقف کن حتی تلقا امامک، یعنی اگر به دو خبر برخوردی متعارض بودن عمل نکن، توقف کن اگر تحصیل علم ممکنه، اگر ملاقات امام ممکنه. پس مضمون روایت دهم که دال بر توقف است میگه توقف کن در صورت تمکن از تحصیل علم، و دیگه مورد زمان ما رو شامل نمیشه. پس بنابراین خلاصه نتیجه گیری از مجموعه روایات این است که در خبرین متعارضین اولا باید به دنبال مرجح بگردیم. خب اگر مرجح نبود، اینجا بعضی از روایات میگن تخییر، بعضی از روایات میگوین توقف، چیکار کنیم؟ به کدام یک عمل کنیم؟ مرحوم مظفر میفرمایند ما هیچ کدام از اخبار تخییر را قبول نداریم. اخبار تخییر صلاحیت برای استناد و استدلال به آنها وجود ندارد. صالح برای حجیت نیست. به چه دلیل؟ می‌فرمایند از بین اون هشت خبری که دال بر تخییر بود، خبر دوم و سوم و چهارم و ششم و هشتم رو ما در دلالتش بر تخییر اشکال کنیم. خبر دوم و سوم و چهارم و ششم و هشتم، اینها رو ما در دلالتشون اشکال کنیم. خب باقی میماند خبر اول و پنجم و هفتم. میفرمایند اما خبر پنجم که مرفوعه زراره است، صاحب غوال لعالی نقل کرده و هو ضعیف اون سنده، سندش ضعیف. و اما خبر هفتم اون مرسله است که مرحوم کلینی نقل کرده بود، فرموده بود وفی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیف و سعنگ. مرحوم مظفر می فرمایند به احتمال قوی این جمله روایت نیست، بلکه استنباط مرحوم کلینی است از روایت. به چه دلیل؟ می فرمایند به این دلیل که یک جا این کلام رو به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک به صورت مفرد نقل کنند، بعد این همین رو در مقدمه کتاب کافی به صورت جمع نقل کنند. می فرمایند به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعک. از این که اختلاف در نقل هست معلوم میشه روایت نیست، بلکه از استنباطات مرحوم کلینی. خب حالا ما اینجا به مرحوم مظفر عرض میکنیم که ما که نفهمیدیم چطور با اینکه صریحاً مرحوم کلینی میفرماید و فی روایت اخرى، این کلام ایشونه و فی روایت اخرى در روایت دیگر است، شما چطور میفرمایید این استنباط ایشون از روایات گذشته و روایت نیست؟ میخواید اخبار تخییر رو همشو نقد کنید؟ خب این خبرم راه نقد داره، راه اشکال داره. بگید سلمنا روایت است ولی مرسله و روایت مرسل حجت نیست. دیگه بیایید بگید این روایت نیست بلکه استنباط مرحوم کلینی است از روایت، با اینکه صریح عبارت ایشون اینه و فی روایت اخرى در یک روایت دیگر، این با ظاهر کلام ایشون نمیخونه. علاوه بر این خلاصه، حالا خبر هفتم یا میگیم روایت نیست یا میگیم مرسله است و مرسله حجت نیست. باقی میماند خبر شماره یک. خبر شماره یک هم دلالت تمام است و هم سند کاملا دلالت بر باب تعارض می کند. خبر حسن بن جعفر و خبرم صحیح است. این روایت رو چطور رد می کنند؟ می فرمایند حالا که معلوم شد از بین اون هفتش خبر همشون از رده خارج شدند به غیر از یکی، می فرمایند حالا ما می گوییم اخبار توقف اخبار زیادی هست، 3-4 خبر سندشون خوبه و دلالت بعضی از این اخبار هم قلیل است. در مقام تعارض یک خبر میگوید تخییر، 4-5 خبر میگویند توقف. این 4-5 خبری که دال بر توقفند اینها چون زیادند و قوی الدلاله اینها اظهر هستند از اون یک خبر و اظهر و ظاهر مقدم است. فعلیه نتیجه میگیرند که اخبار تخییر با اخبار توقف نمیتونه معارضه کنه. اخبار توقف مقدم است به علت این که بیشتر و از نظر دلالت هم قوی‌تر از خبر تخییر میباشن. اضافه بر همه اینها میفرمایند توقف با قاعده اولیه هم مناسب است، چون قاعده اولیه تساقط است و توقف هم نتیجهش همون تساقط است، چون تساقط یعنی عمل نکردن به هر دو، توقف هم یعنی عمل نکردن به هر دو. فعلیه با این معیدات مرحوم مظفر قائل می شوند که قاعده سنویه در باب متعارضین متعادلین توقف می باشند علا خلاف ماصلت حسین الانصاری رحمه الله در بسید. حاضری جملت ما اثر تو علیه من از روایی می فرمایم این مقداری از اون چیزی که من دست پیدا کردم برش از روایات در اون چی که تعلق دارد به تخییر یا به توقف و ظاهر و منها از اینجا وارد جمع میشن. از کردیم در دو مرحله دو مطلب رو تو کلی بیان میکنن که ما با ریزکاری ها ذکر کردیم و ظاهر و منها و ظاهر از این روایات بعد از ملاحظه کردن اخبار ترجیح که به زودی خواهد آمد و بعد از ملاحظه کردن مقیدات این روایات به صورت فقدان مرجح ولو فی جمله بعضی از این روایات میگفتن تخییر ولی مقید بودن به صورت فقدان مرجح، میگفتن اگر مرجح نبود مخیر هستید ولو فی جمله، یعنی ولو بعضی از مرجحات رو نقل کردن که بعضی از اخبار یه دونه مرجح رو فقط نقل کردن. حالا ظاهر از این اخبار ان الرجوع الى التخییر على التوقع، مثل اول اینه که ما وقتی اخبار رو با هم جمع میکنیم ظهور این اخبار این است که رجوع به تخییر یا به توقف، که بعدا میگیم یا تخییر یا به توقف، رجوع به تخییر یا به توقف بعد از فقد مرجحات است. اگر ما مرجح نداشته باشیم قائل به تخییر یا به توقف میشویم. فتحمل مطلقاتها علی مقیداتها، پس حمل میشود روایات مطلقه بر اون روایات مقیده. روایاتی که میگوید تخییر مطلقا حمل میشود بر اون روایاتی که میگوید تخییر در صورت فقد مرجح. این مطلب اول باز خلاصه گیری میکنن. خلاصه این است که متحصل از این روایات جمیعا، نتیجه این روایات جمیعا این است که واجب است اولا ملاحظه مرجحات بین متعارضین. اولا باید ما مرجحات بین متعارضین رو ملاحظه بکنیم. فإن لم تتوفر المرجحات، اگر مرجحات موجود نبودند پس قاعده تخییر است یا توقف است بر حسب استفاده ما از اخبار. ببینیم چه جور از اخبار استفاده میکنیم. لا ان القاعده، نه اینکه قاعده تخییر یا توقف است در کل متعارضین، و اگر که در این متعارضه چیزی باشد، سببی باشد که ترجیح در یکی از این دو تا رو بر دیگری، از این روایات استفاده نمی کنیم که اولا در باب متعارضه قائل به تخییر یا قائل به توقف بشیم. اولا باید به دنبال ترجیح بگردیم. نعم جواب از اون اشکال است. اگر کسی بگه روایت هشتم که می گفت توقف از اول، بفرماید بله، اون چی که استفاده می شود از روایت هشتم فقط که از روایت دهم فقط که خبر سموع باشد، ان التوقف هو الحكم الاولی، مستفاد از روایت عاشر این است که توقف حکم اولی. از کجا استفاده کردید این حرف رو؟ می‌فرمایم زیرا ارجاع داد امام راوی را به ترجیح به مخالفت عامه بعد از فرض ضرورت عمل به یکی از این دو به حسب فرض سائل. اولا امام فرمودن اگر دو خبر متعارض بودن توقف کن، بعد راوی گفت خب مستر این چاره ای نداریم باید به یک عمل کنیم، امام فرمودن حالا که مستری به اون خبری عمل کن که مخالف با عامه هست. پس امام فرمودن اگر مستر نباشید ترجیح در بین نیست، باید توقف کنیم. می فرمایند ولیکن تأمل فیها، لیکن دقت در این روایت عاشر، یعطی انها به دست می دهد این که این روایت عاشر منافاتی با ادله تقدیم ترجیح ندارد. روایت عاشر نمی گوید اولا توقف است حتی در زمان غیبت. پس به درستی که ظاهر این است که مراد از این روایت عاشر ترک عمل از رختن انتظارا به ملاقات الامام. اگر در حالت اگر ما در وقتی باشیم که ملاقات امام ممکن باشد، تحصیل علم ممکن باشد، باید بیجی که از این دوتا روایت عمل نکنیم تا اینکه بریم از امام علم تحصیل کنیم به حکم، نه اینکه امام در اینجا فتوا میدن میفرماین اولا توقف در فتوا و عمل به احتیاط، در فتوا توقف کن بعدم برو به احتیاط عمل کن. نه، چون صورت تمکن از علم است، امام میفرماین به هیچ کدوم عمل نکن تا اینکه علم پیدا کنیم، نه این که توقف در فتوا و عمل به احتیاط باشن. پس خلاصه تا اینجا قسمت اول نتیجه‌گیری ایشون معلوم شد که خلاصه ما در باب تعارض اولا باید به دنبال ترجیح بگردیم. حالا اگر ترجیح نبود یا تخییر و یا توقف، و بعد از این باقی است بر ما این که بدانیم وجه جمع بین اخبار تخییر و بین اخبار توقف را در آنچه که ذکر کردیم ما او را از اخبار متقدمه. خب بعضی از روایات میگن تخییر، بعضی هم میگن توقف، بین این دو چجوری جمع کنیم؟ بعضی ها خواستن جمع کنن بین این دو، گفتن تخییر مختص به یه جاهایی است، توقف مختص به جاهای دیگر است. فقط ذکر و وجوه هم دل جمع، علما وجوهی رو برای جمع بین این دو ذکر کردن. لا یغنی اکثرها، بسیاری از این وجوه جمع فایده ای نداره. راجع الحدائق دل به یک صفحه سعد مرحوم صاحب الحدائق در جلد اول وجوه جمع رو کلن متعرض می شون. مرحوم مدرسن می فرمان اصلا جای جمع نیست، ما می گیم اخبار تخییر اصلا حجت نیست. وقتی اخبار تخییر حجت نبود، اخبار توقف حجته. دیگه تعارضی بین این دو گونه اخبار نیست که ما جمع کنیم بین این دو. و انت بعد ملاحظه ما مر من المناقشات فی الاخبار، و شما بعد از ملاحظه کردن اون چی که گذشت از اون اشکالات در باب اخباری که استظهار نمودن از اون اخبار تخییرات، تستطیع و میتوانی این که حکم کنی به ان توقف هو القاعده الثانویه. اینجا کتاب ها خیلی خیلی غلطه. به ان توقف هو القاعده الاولیه، نه به ان توقف هو القاعده الثانویه. بحث ما در قاعده ثانویه، ما از قاعده اولیه گذشتیم دیگه. میفرمایم در باب قاعده ثانویه اگر در اخبار دقت کنی میتونی حکم کنی به این که توقف قاعده ثانویه است. و ان تخییر لا مستند له، تخییر دلیل نداره. اذ لم یبق ما یصلح مستندا له الا روایت الاولی. دقت کنید از اینجا وارد اون اصل استدلال خودشون میشن. میفرمان از بین این هفت روایت تخییر باقی نمیماند چیزی که صلاحیت داشته باشد این که مستند برای تخییر باشد مگر روایت اول. غیر از روایت اول ایشون همه رو باطل میکنن، فقط روایت اوله که هم دلالتاً و هم سندن حجته. خب روایت اول رو چیکار میکنید؟ و هی لا تصلح لمعارضت روایات الکثیره الدالت علی وجود التوقف. و این یک روایت صلاحیت ندارد برای معارضه کردن روایات فراوانی که دلالت بر وجود توقف بر رجب امام میکنند. روایات زیادی که میگن توقف کنید، اگر در صورت حضور امام از رد به امام به الله توقف مطلقا، این یک روایت نمیتواند صلاحیت معارضه با اون روایات فراوان را ندارد. اما خامسه، خب نسبت به روایت پنجم که شما توجیه نکردید، مناقشه نکردید، فرمان روایت پنجم که روایت قوال لعالی باشد که مرفوع ضراره باشد، صحیح ضعیفت و سند جدن، سند ضعیفه. وقد اشرنا فی ما سبق الى ذلك، ما در گذشته اشاره کردیم به صحت بیانو به طور مفصل در باب تجدید ذکر میکنند که اخبار قوال لعالی خلاصه حجت نیست و این خبرم از هم اخبار است. الا ان راوی ها نفسه الى این مطلب میفرمایند صاحب خود کتاب خبر پنجم رو که داله بر تخییره که ذکر کرد، پشت به سرش گفت یک خبر دیگر ذکر کرد، گفت و خبر دیگری داریم که اون خبر داله بر توقف هست. پس معلوم میشه حتی خود خبر پنجم در نزد صادق قوال لعالی مجد نبوده که پشت سرش خبر توقف رو ذکر کردن. علاوه بر این که راوی این روایت خودش عقب آورد، پشت سر آورد این روایت را به اون روایت مرسله دیگری که به عنوان رقم 11 گذشت، الوارد به توقف و ارجاع، که اون روایت در باب توقف و ارجاع می باشد. پس روایت پنجم رایال حجت نیست. روایت هفتم که بود و اما سابعه مرسلت کلینی، مرسله کلینی، فلیس من البعید، بعید نیست، انها من استنباطاتهی حسب ما فهمه من روایات. این که اون جمله از استنباطات و اجتهادات خود کلینی باشد بر حسب اون چی که فهمیده است او را از روایات. ایشون گفته است این روایت اخرى، ولی این روایت نیست در حقیقت، استنباط ایشون از روایات باب تخییر. لا انها روایت مستقله فی قبال صاحب روایات باب، نه این روایت روایت مستقلی در قبال صاحب روایات باشد. و یشهد لذلک، معید این مطلب چیه؟ ما ذکره فی مقدمه کافی، چیزی که ذکر نموده او را در مقدمه کافی تخییر نو، من مرسلت اخرى به هذا المضمون. ایشون یک مرسله دیگر هم به همین مضمون نقل کرده، میشه فرموده به ایه ما اخستم من باب تسلیمه و سه عمقه. ایشون میفرمان ما یک روایت بیشتر نداریم، یا به صورت مفرد یا به صورت جمعه. از اینکه ایشون یک جا به صورت مفرد یک جا به صورت جمع ذکر میکنن، معلوم میشه این روایت نیست بلکه استنباط ایشون هست. حالا لأنه لم ترد عنده روایت به هذا التعبیر، به هذا التعبیر، به خاطر اینکه وارد نشده در نزد مرحوم کلینی روایتی به این تعبیر مگر همون روایت مرسله ای که ما در صدر بیانش هستیم، و هی به خطاب مفرده، اون روایت به خطاب مفرد هست و هذه به خطاب جمعه، اما این روایت به خطاب جمع است. و علیه فیظهر ان المرسلتین معا هما من مستنبطات، نتیجه میگیرن که هر دو مرسله از مستنبطات مرحوم کلینی هست. فلا یستحق اعتماد علیهما، چون از مستنبطاتشون از روایت نیست اعتماد درسته نیست. خب ما از خارج عرض کردیم این شاهدیشون شاهد درستی نیست، صریحا مخالف با اون کلامی است که خود مرحوم کلینی میفرماید، یعنی از ایشون بسیار بعیده که در مقام فتوا باشه، در مقام استنباط باشه، ولی بفرماید لفی روایت اخرى، روایت دیگر چنین است، این خیلی بعیده از ایشون. حالا یا روایت بوده روایت مستقیم مطلق کرده. پس بنابراین روایت پنجم و هفتم و اول رو اینجا باطل میکنن، روایت دوم و سوم و چهارم و ششم و هشتم رو هم که در گذشته دلالت شو خدشه کردن، نتیجه میگیرن اخبار تخییر حجت نیست، نمیتوانن معارضه با اخبار توقف کنن. که اذا عرفت ما ذکرنا یز حرولت ظاهر میشود برای شما، این که قول به تخییر لا مستند له، دلیلی ندارد که صلاحیت باشد برای معارضه، صلاحیت داشته باشد برای معارضه کردن اخبار توقف، و نه برای خروج از قاعده اولیه برای متعارضه که تساقط باشد. ما به این اخبار تخییری که پاش به جایی بند نیست و مستند نیست نمیتوانیم از اون قاعده اولیه خارج بشیم. چرا؟ چون ما در باب قاعده اولیه گفتیم روایت این حجت نیستن چون که دلیل نداریم. خب اگر شما بگید روایات تخییر دلیل بر حجیتن، میگیم اینا روایات عرض کنم که قلط و محکمی نیستن، اینا روایاتی نیستن که بشه از اون قاعده اولیه ما خارج بشویم. و امکان تخییر مذهب المشهور، ولو تخییر مذهب المشهور هست. و اما اخبار توقف، اما اخبار توقف فانها مضافن الى کثرت ها، مضاف داره که خیلی زیاده، مثلا سه تا خبره دیگهشون کثرت ها میگن زیاد. و صحت بعضی ها از این سه تا خبر بعضی هم صحیح هست، یک مثلا صحیح. و قوت دلالت ها و دلالتشون هم قدیر، لا تنافی قاعدت تساقط فی الحقیقه، منافاتی هم با اون قاعده تساقط در حقیقت ندارن. لأن الارجاع و توقف، به خاطر اینکه ارجاع و توقف لا یزید علی التساقط. در بعضی از روایات کلمه ارجاع داشتیم، بعضی هم وقوف و توقف، ایشون میفهمن ارجاع و توقف همون تساقط هست. بل هو من لوازمه، بلکه این توقف از لوازم اون تساقط هست، یا بگید اون تساقط از لوازم توقف هست. وقتی توقف کردی در یک خبر، وقتی به دو تا خبر عمل نکردی، یعنی خب تساقط کردن به حجت نیستن. فاخبار توقف تكون على القاعده، بنابراین اخبار توقف على القاعده میباشن، حجت هم میباشن. پس قولیشون اینه که در باب متعارضین متعادلین ما قاعده به توقف میباشیم. لطیل سیزش که تقدیم اخبار تخییر این نادل نیست. در دو سه مورد است که مرحوم مظفر از مرحوم نائمی تعبیر به قیله میکنن، به این تعبیر تعبیر درستی نباید باشه از استاد خودشون علایه ها که هرچی داشتن از ایشون داشتن، و در موارد دیگه تعبیر به استادون الاعظم شیخون اونم مشایخون هم میکنن. در دو سه مورد در تمام این کتاب تعبیر به قیله دارن. حالا باید بگیم دیگه مطلب اونقدر ضعیفه که نخواستن نسبت به استادشون بدن، مطلب مثلا اونقدر اشکال داره که نخواستن بگن استادم این مطلب رو گفتن. حالا ایشون به عنوان قیل نقل میکنن. مرحوم نائمی یک دلیل مفصلی داره که ایشون یک قسمت کوتاه از اون دلیل رو انتخاب کرد. دلیل ایشون اینه، مرحوم نائمی می‌فرماید ما قائل به تخییریم و از جمع بین روایات تخییر را استفاده می‌کنیم. به چه بیان؟ می‌فرمایند به این بیان، روایات داله بر تخییر مطلق است. روایات داله بر تخییر مطلق است. یعنی چه مطلق است؟ یعنی اختصاص به زمان حضور ندارد. روایات داله بر تخییر میگه مخیری مطلقا، چه در زمان حضور امام یا در زمان غیبت امام. رسما حضرت حجت میفرمایند که به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعند، در زمان وجود حضرت می‌فرمایند به هر کدوم خواستی عمل. امام صادق به زراره می‌فرمایند به ایه ما اخستم این باب تسلیم بسیم. پس روایات تخییر مطلق است. میگه چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت امام مخیر. روایات توقف مقید است. میگه توقف کن حتی تلقا امامت، یعنی توقف در وقت حضور امام. جمع بین این دو گروه و حمل گروه دوم بر گروه اول، جمع بین این دو اختصاص میکنه که بگوییم در زمان حضور امام توقف است و سؤال از امام، اما در زمان غیبت امام تخییر است. اون روایتی که میگه تخییر مطلقا مقیدش کنیم، بگیم از تخییر فی زمان غیبت امام. دیگه تعارض بین این دو گروه هم نیست. اخبار توقف میگوید در متعارضه در وقت حضور امام توقف است،
تو میتونی بری از امام بپرسی. اخبار تشهیر میگه در زمان غیبت امام مخیری، مقیدش میکنی به این اخبار، میگه در زمان غیبت امام مخیری، در زمان حضور مخیر نیستی. پس نتیجه میگیریم در زمان غیبت امام معصوم بین متعارضین متعادلین وظیفه تشهیر مرمون مزفر جواب میده، میفرمایند شما گفتید اخبار توقف مختص به زمان حضور است، ما این رو قبول نداریم. اخبار توقف میگوید باید توقف کنی تا اینکه امام را ملاقات کنی، یعنی مفاد اخبار توقف این است که به دو خبر متعارض عمل نکن و باید از سوی امام دستوری بده نسبت به این. حالا چه در زمان غیبت باشد چه در زمان حضور باشد، مثلا درست ظاهرش نه حتی تلقا امام هست، ولی اخبار توقف میخواد این مطلب رو بگه، میخواد بگه به دو خبر متعارض بدون دستور امام عمل نکن. خب اگه در زمان غیبت دستور امام رو نسبت به دو خبر متعارض نفهمیدی باید به هیچ کدومش عمل نکنی، همون توقف است و تساقط. پس اخبار توقف مختص به حضور امام نیست، اخبار توقف اختصاص دارد، اخبار توقف میگوید حکم توقف است تا دستور امام. خب در زمان غیبت که دستور امام نیست پس خوب این توقف هست. این یک جواب هست که در اول مطلب اشاره میکنن، در آخر کلام هم این جواب رو دو مرتبه توضیحش میدن و بسش میدن. یک جواب دیگه هم ذکر میکنن، جواب دومشون این است که میفرماین شما گفتید اخبار توقف مخصوص به زمان حضور امام و اخبار توقف میگوید در زمان غیبت توقف نمی باشد. این که در زمان غیبت توقف نیست، شما از مفهوم این روایات استفاده کردید. چرا؟ به علت این که روایت مضمونش اینه علیکه به تثبت و الوقوف حتی تلقا امامک، یا یرجعه حتی یلقا. شما از مفهوم غایت میخواید استفاده کنید، شما میخواید بگید چون در روایت غایت ذکر شده پس روایت مفهوم داره، منطوقش اینه که توقف تا وقت ملاقات امام است، یعنی در زمان حضور امام. مفهومش اینه که در زمان غیبت امام توقف نیست بلکه تأخیر است. شما از مفهوم مخواد استفاده کنید و ما در باب مفاهیم گفتیم غایت وقتی مفهوم دارد که قید برای حکم باشد، اگر آیت قید برای موضوع یا قید برای محمول باشد مفهوم ندارد، و در این روایات آیت قید برای موضوع است، چون قید موضوع است مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت دیگه این حرف به شما که میگوید اخبار توقف مخصوص است فقط استفاده نمیشه. اخبار توقف هم مطلق است، زمان حضور و زمان غیبت. اخبار تخییر هم مطلق، زمان حضور و زمان غیبت، پس بینشون تعارضه. وقتی بینشون تعارض بود حرف ما میگیم اخبار تخییر حجت نیست، اون عدله این چیزه که کردیم اخبار توقف حجت هست. پس این جمعی که مرحوم نائمی کرد به دو دلیل درست نخواهد بود. وقیل فی وجه تقدیم اخبار تخییر، گفته شده در وجه تقدیم اخبار تخییر این که عدله تخییر مطلقا نسبت به زمان حضور، عدله تخییر میگوید مخیر مطلقا چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، در حالی که اخبار توقف مقیدن به اون زمان حضور. و صناعت الاطلاق و تغییر، صنعت اطلاق و تغییر اقتضا می کند رفع تعارض را بین این دو به حمل مطلق بر مقید. باید بگیم اخبار توقف مقید به زمان حضور هست، اخبار تخییر مقید به زمان عدم حضور هست، یعنی زمان غیبت امام هستن. و نتیجه تزارق از تخییر به زمان غیبه، نتیجهش میشه تخییر در زمان غیبت، چون چه مشهور همین رو میگن. اقول این اخبار توقف، میفرمان میگویم من اخبار توقف همشون به لسان ارجاع به ملاقات امام هستن. تمام اخبار توقف میگن که یرجه حتی مثلا یلقی امامه یا حتی یلقا امامه مثلا، فلا یستفاد منها تقیید الحکم به توقف به زمان حضور، استفاده نمیشود از این اخبار تقیید حکم به توقف به زمان حضور. ایشون میخوان بفرماین حکم مقید به زمان حضور نیست تا اینکه بگیم مفهوم داشته باشد، بلکه موضوع مقید است. به خاطر اینکه استفاده این تقیید حکم توقف دارد در این که برای غایت مفهوم باشد، و به تعدد گذشت در جلد اول بیان منات در استفاده مفهوم غایت، فقلنا اونجا گفتیم که غایت اگر قید برای موضوع یا قید برای محمول باشد، که ما در اونجا اگر یادتون باشه گفتیم این محمول غلطه، قید برای متعلق باید باشه، چون در حرف مرحوم نائمی هم همین محمول در یکی از عرض کنم تغییراتشون تکرار شده، ایشون هم همین حرف رو گرفتن میگن قید محمول، اونجا توضیحش عرض کردیم. علی هر حال غایت اگر قید برای موضوع یا قید برای متعلق باشد فقط، لا دلالت له علی المفهوم، دلالت بر مفهوم نمی کند. ولا تدل علی المفهوم، غایت دلالت نمی کند بر مفهوم الا اذا کان تقیید بالغایت راجعا الی الحکم، غایت وقتی مفهوم دارد که خود اون قید به حکم رجوع کند. والغایت هنا، اما قید در اینجا غایت برای خود ارجاع است. یرجع حتی یلقی امامه، لقاء امام قید برای موضوع است نه قید برای حکمی که وجوب باشد. یعنی اون چی که استفاده می شود از این اخبار این است که خود ارجاع مقید به ملاقات امام است نه وجوب ارجاع. پس وجوب ارجاع مطلقه، مقید به ملاقات امام نیست، مقید به زمان حضور نمی باشد. ولی حاصل از اینجا باز اون جواب دوم رو که ما عنوان جواب اول ذکر کردیم تکرار میکنن. حاصل این است که لا یفهم من اخبار توقف، فهمیده نمیشود از اخبار توقف مگر اینکه جایز نیست اخذ به اخبار متعارضه متکافئه و نه عمل به یکی از اینها. اخبار توقف میگه به دو خبر متعارض عمل نکن مگر اینکه از امام دستور برسه. خب حالا در زمان غیبت که نسبت به دو تا خبر متعارض از امام دستور نرسیده، پس باید چیکار کنیم؟ باید توقف کنیم. پس اخبار توقف میگه یرجع حتی یلقی امامک، یعنی توقف کن تا اینکه دستور از امامت بگیری. خب در زمان غیبت چون دستور از امام نرسیده، چون دستور وجود نداره، همون توقف لازم است. الا اینکه جایز نیست اخذ به اخبار متعارضه متکافئه و نه عمل به یکی از اینها. و انما یحال الامر فی شأنها الى الامام، امر در شأن این اخبار متعارضه محول به امام است. و یعجل البت فیها الى ملاقاته، به تأخیر انداخته می شود قطع در این اخبار متعارضه به ملاقات امام. البت معنی القطع، قطع نسبت به اخبار متعارضه تا وقت ملاقات و دستور از امام به تأخیر انداخته می شود. به تحصیل حجت علی الحکم بعد از سؤال، به خاطر تحصیل کردن حجت بر حکم بعد از سؤال از اون امام. فهیه تقولو، پس این لسان اخبار توقف قائل هست به ما یعولو، و اون چی که مرجع و برگشتش به این است که اخبار متعارضه متکافئه صلاحیت ندارد برای اثبات حکم. خلاصه اخبار توقف اینه که اخبار متعارضه صلاحیت برای اثبات حکم نداره، فلا تجوز الفتوا، فتوا جایز نیست و نه عمل به یکی از این دوتا خبر متعارض. و ینحصر الامر، اخبار توقف میگوید امر منحصر است در هنگام به ملاقات امام و سؤال از امام. اخبار توقف میگه به دو خبر متعارض عمل نکن تا اینکه از امام سوال کنی. خب فاذا لم تحصل الملاقات، اگر در زمان غیبت ملاقات با امام حاصل نشد ولو لغیبت الامام، ولو بخاطر اینکه امام غائب باشن، فلا یجوز الاقدام علی العمل به احد المتعارضین، بر طبق مضمون اخبار توقف جایز نیست اقدام بر عمل به یکی از دوتا متعارض. پس اخبار توقف هم شامل زمان حضور می شود و هم شامل زمان غیبت می شود و علی هذا پس می باشد اخبار توقف مباین با اخبار تخییر. باز بینشون تعارض حرف ما بیاد، حرف ما این بود که اخبار تخییر حجت نیست، لا اخص منها، نه اینکه اخبار توقف اخص از این اخبار تخییر باشن، بینشون عام و خاص مطلق باشد و بعد وقت اخبار توقف رو حمل کنیم، عرض کنم اخبار تخییر رو بر اخبار توقف، اخبار تخییر رو اختصاص بدیم به زمان غیبت، اخبار توقف رو اختصاص بدیم به زمان حضور. پس بنابراین خلاصه نتیجه تاشده این شد که قاعده ثانویه به نظر مرحوم مزفر در باب متعارضین متعادلین توقف هست و عمل بر طبق احتیاط. ایشون می فرمایند توقف هر جا توقف در فتوا باشد نتیجهش عمل در مقام احتیاط، نتیجهش احتیاط در مقام عمل هست. در مقام عمل انسان باید احتیاط بکنه و همیشه مشته فتوایی به احتیاط میده و احتیاط هم در جاهایی که ممکن باشد می جمع بین هر دو، جایی که جمع بین هر دو ممکن نباشد اون چی که باز نزدیکتر به احتیاط هست، اگر هم در آن عمل بین محضورین باشد باز اونجا خلاصش منجر به تخییر می شود. الان مستوی سلم و رجحان سیخ می شود و صلی اللہ علیه و سلمت و بله. فکر میکنم که امام معتقد به تخییر هست، دقیقا تازه مراجعه نداشتم، دقیقا نمیدونم که دوم فکر میکنم امام البته در بله تحذیب که امام اصلا با به تعارض رو بله به تصویر ذکر نمی کنن، در رسائلشون فکر میکنن نظرشون تخییر بشه. حالا باز مراجعه میکنم ببینم دقیقا نظرشون چی. از بعد از تعطیلی انشاءالله همون ساعت 4 تا 5 باشه دیگه، چون 4 و حدود 16 دقیقه 5 و 16 دقیقه اذان هست و همون 4 تا 5 باشه که ساعت ما
بین عامل و بین معمول. اگر عاطفه باشد لازمش اینه که معمول رو بر عامل عطف کنه، با حال اون که معمول بر عامل عطف گرفته نمیشود، فاعل بر فعل عطف گرفته نمیشود. لاعتراضها یعنی لتوسطها و علت واسطه شدن اما بین عامل و بین معمول که فاعل باشه مثلا در مانند قام اما زیده، اما بین قامه یا عامل و بین زید معمول فاصله شد. اگر عاطفه باشد لازم میاد زید فاعل از بر فعل شده باشد، ولی که عطف فاعل بر فعل روز نیست، قام اما زید و اما. و بین احد معمول یل عامل، این بین عطف و بین عطف باز به جهت اعتراض و واسطه شدن اون امای اولا بین یکی از دوتا معمول عامل و معمول اون عامل او معمول آخر و دیگریه. در مثل رأیتو اما زیدن، الان رأیتو رأا فعل جای متکلم چی؟ فاعل، فاعل معمول دیگر. اما زیدن، زیدن چی؟ امای اولا بین فاعل که یک معمول رعایه و بین مفعول که اینم یک معمول رعایه، مراد از معمول مخواد فاعل بشه، مخواد معمول. الان اما بین فاعل و مفعول واقع شده، اگر اما عاطفه باشد لازمش اینه که مفعول رو عطف بر فاعل گرفته باشد. عطف مفعول بر فاعل هم سنت در مانند رأیت و اما زیدن و اما عطف. باز گید بینم عطف بر بین عطف بر. باز بگو لعترازه ها امای اولا عاطفه نیست، به جهت اعتراض اون امای اولا بین مبدل و من و بدل اون. اگر اما عاطفه باشد لازم است بدل عطف بر من شده باشد. اینم درستی؟ در مثل قول خدای تعالی حتی رأو ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه. مای ما یوعدون مبدل من هست، العذاب بدل است از مای ما یوعدون. اگر امای اما العذاب عاطفه باشد لازم میاد عذاب عطف بر مای ما یوعدون میشه، عطف بدل بر مبدل من غلطه. پس امای اما العذاب عاطفه دیدن اون چرا که بعد داده شده بدل از اون چی که بعد داده شده بودن دیدن عذاب را، یا عذاب را یا ساعت قیامت را. پس به درستی که ما بعد اولا یعنی ما بعد امای اولا که العذاب است بدلون بدل است از ما قبلش که مای ما فعلی باشد. ولی اما حال ببینیم کلمه اما چند معنا دارد در معانیش بند. برای اعواب عاطفه چند معنا خیر ابه قدم به او و ابهمی بشک و به ها کم دارم اضراب و نیزن نومی معانی زیاد دارد. میگفت همون معانیه که برای کلمه او هست برای کلمه اما هم هست. صفحه چپ بودی ها مگر یکی دو سه معنا رو استثنا میکرد که اون معانی او برای کلمه اما نیست و الا بیشتر معانی او برای کلمه اما وجود دار. و برای کلمه اما خمس هست و معانی پنج معنا. یکی از اون پنج معنا شک اما مفید شد باشه، مثل جاءنی اما زیدون و اما عمرو آمد مرا، یا زید یا عمر نمیدونم یک از این دامن شب دارم نمیدونم کسیم یکی اذا لم یعلم جائیه میدونم هرگاه نداند مخاطب آینده از این دو نفر را، یا اذا لم یعلم جائیه منهما زمانی که دانستن نشود جائیه آینده از این دو نفر. معنای دوم ابهامه کلمه اما برای ابهام بیاد، مثل و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. محل شاهد اما برای ابهام. و آخرون و یک دسته ای هستن که امید دارن مر امر خدا را، یا عذاب میکند خدا اونها را و اما یتوب علیهم یا قبول میکنه توبه بر اونها. مبهم. حالا حتما عذاب بکنن؟ نبوده. حتما توبش نخب؟ نه. مبهم آورده که بین خوف و رجاء باشه. سوم تخییل، مثل اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا این که عذاب میکنی تو یا این که اخذ میکنی میگیری تو در بین اونها حسن میکنی را. اختیار باشه که عذاب بکنی یا اینکه حسن و نیکویی ثواب رو در اینها بگیری و عذابش بکنی. باز اما ان تلقیه و اما ان نکون اول من القا. سحره رو کرد به جناب موسی گفت مخیری، میخی تو اول عصای خودت رو بنداز یا میخی ما اول اون چی که درست کردیم ما نشون بدیم به مردم؟ موسی گفت اول شما نشون بدیم. او حبال ها و اصیه هایی که آورده بودن وسطشون زیدق جایی داده بودن، آفتاب هم که برای اینا تابید به صورت مارهای اصیه خود می پیش بود. فسحرو اعیون، قرآن میگه فسحرو اعیون النار، چشم های مردم رو رسته بودن. این همه مارهای اصیه اینا که بعد خطاب شد به جناب موسی که ایم حلق، یا بینداز مافیه نمیدید کار به جای رسید که فعوجت فی نفسی شان ترسید نه موسی ترسید از او مارای دروغی ترسید نه موسی که ترسید از ناآگاهی مردم از عدم اطلاع مردم گفت این مردم فرهنگ نداره این مردم سواد نداره این مردم آگاه نیست این مردم فرق بین معجزه و سحر نداره منم که عصا را بندازم اجدهای بزرگتر بشه و غلبه بر اونا بکنم او خود این سایه زبردستر عمل ما را از جنس اینا فا آویت فی نفسی هست که موسا عزیزی از عدم اطلاع مردم از عدم ناآگاه بودن مردم که نکنه این مردم بی آگاه عمل ما را هم و هرچه هست همین مردم خلاصه اگر آگاه باشه اونجوری اگر ما آگاه باشه چی؟ میگن که عمر آمد در خانه فاطمه سلام الله علیها را آتش کنه یا در بر پهلوی فاطمه معصومه سلام الله علیها داره عمر نزد بی اطلاعی مردم ناآگاهی مردم اگر مردم آگاه بودن اگر مردم فرد بین حق و باطل را نداشتن اگر مردم متوجه بودن این دختری پیغم داره و سیت ها یادشون نمی رفت دنبالش کم نبودن عمر از بی اطلاعی مردم و ناآگاه بودن مردم سوء استفاده الان هم همجوریه اگر بنده و جناب عالی طلب آگاه باشیم اطلاع داشته باشیم تحلیل درست داشته باشیم ارزیابی درست داشته باشیم او زیده اسلام هیچ کار نمی کنه هر کاری که انجام میده یا در حوزه یا در خارج حوزه از اطلاعی و سنبری و سیسی و شکری ما سیده می کنه این باید سرکشته باشیم اما ان تلقیه و اما ان نکون اول من و توهم کرده زمخشری ابن شجری فجعل پس قرار داده این ابن شجری من ذالک از این قسم تخییر اما یعذبهم و اما یتوب علیهم را با حالا یکی از قسم ابهام بود چهارم رو بخوانیم چهارم اباحن مثل تعلم اما فقهن و اما نحوا یاد بگیر یا علم فقه را یا علم نحو را میگه ما هر دو میخوام یاد بگیرم یک درس فقه رو یک درس چه میدونم نحو یک سیوتی رو یک لغت و جارت اما الحسن و اما ابن سیرین مجالست بکن یا حسن بصری را یا ابن سیرین را اگر میخه تفسیر یاد بگیری برو پیش حسن اگر تعبیر خواب میخه یاد بگیری برو پیش ابن سیرین میگه ما همسر میخوام یاد بگیرم پس یک تا پیش از رو پیش حسن برو بعد از رو پیش شیخ ابن سیرین برو و منازعه کرده در ثبوت این معنا برای کلمه اما یک جماعت گفته این معنا برای اما نمیاد اباحه مع اثباتهم با اثبات کردن این جماعت